به نام خدا، با سلام و عرض ادب، با نقد فصل ششم از سریال پایتخت دقایقی رو شما خواهیم بود. سریال پایتخت یه سیر عجیب غریبی رو توی این شش فصل داشت که به نظرم فصل ششم بزرگترین تغییرات رو کرد، یعنی تغییراتی رو دیدیم که فکر نمی کردیم این چقدر اتفاق بیفته. از جمله از دست دادن خشایار الونده که به هر حال ایشون به رحمت خدا میره و تغییرات محسوسی توی سریال با توجه به اینکه فیلمنامه بالاخره نویسنده نویسنده ها یا بعضی از نویسنده ها تغییراتی میکنن، این تغییرات توی سریال کاملا محسوس. یه پستی رو احمد مهرانفر میره توی اینستاگرام که یه کاریکاتور مانند یه عوامل پایتخت بایستدن و یه بمبی که توی اون کاریکاتور هست و به نظرم این خیلی مسائل رو مشخص کرد. اون تیکه آخری هم که خب رحمت، از رحمت ما دیدیم که خب یه تافته جدا بافته ای بود، یعنی شما اون تیکه آخر رحمت که حالا مثلا یک فیلم قدیمی ایرانی قبل از انقلابی رو شبیه سازی کرده بود تقریبا، واقعا آدم متوجه نمیشه که چرا باید مثلا این توی سریال باشه. میدونید یه موقعی ممکنه یه تیکه ای رو شما از یه فیلم مثلا بردارید بذارید توی فیلم جدیدی و یه علتی داشته باشه، یعنی مثلا بگید که آقا من میخواستم فلان چیز رو نشون بدم یا فلان منظور رو داشتم، ولی اینکه یه دفعه یه تیکه ای رو شما آخر سریال پایتخت میبینید یه مقداری عجیب بود، یعنی برای من. و جدا از اینکه این قسمت بعدی که ساخته میشه چه اتفاقی توش میفته، این کار همون احساس اون بمبه که تو اون کاریکاتور است بادم دست میده، یعنی این تغییرات به علاوه اون تیکه آخر و اون کاری که توی تیکه آخر انجام شده بود، یعنی احساس رو داد که شاید دیگه این سریال برای عوامل سازنده شاید اون دیگه کارکرد رو نداره، شاید نمیخوان دیگه ادامهش بدن یا نمیدونم، یعنی همچین حسی بادم دست. حالا بعدم باز در موردش بیشتر صحبت میکنم. اما به نظر من بزرگترین مشکل سریال پایتخت تو فصل ششم اینه که آقای تنابنده و اونهایی که تصمیم گیرندن برای ساخت این سریال میخوان معمولی نباشن. این توی مصاحبه آقای تنابنده من میدیدم از ایشون گفتش که من همیشه نگرانم که مثلا فصل بعدی پایتخت رو که میخوایم بسازیم باید با چالش‌های بزرگتری روبرو بشیم، باید اتفاقات عجیبتری بیفته، وگرنه از چشم مخاطب سریال میفته. به نظرم ریشه اصلی خیلی از مشکلات که تو فصل ششم اتفاق میفته همین فکره، همین تصوره که اگه ما توی قسمت‌های جدید، توی فصل جدید یه سری اتفاقات عجیب غریب‌تر رقم نزنیم حتما شکست خوردیم. این اشتباه بزرگ و استراتژیکه که فکر میکنم آقای تنابنده و عوامل سازنده این فیلم به شدت هم روش تاکید دارن. به خاطر همینه که شما هر فصلی که جلو میری یه سری چالش هایی به وجود میاد تو سریال که بعضیش دیگه رو اعصاب بیننده میره. مثلا چالش مواد ارسطو یا چالش دست بهبود. ببین اینا به غیر از اینکه اعصاب بیننده رو خرد کنه نقش دیگه ای نداره. حالا باز چالش دست بهبودو میشه ذره توجیهش کرد و روش بحث کرد، اما چالش مواد ارسطو که اصلا قابل مسمالیزیشن نیست، یعنی واقعا یه جورایی روی اعصاب بیننده است و بیننده رو خسته میکنه، عصبی میکنه و نیازی هم نیست. حالا مثلا الان چی؟ مثلا این الان نبود، اگر نبود چه اتفاقی میفتد مگه تو فیلم؟ جز اینکه فیلم رو از اون حالت خاص خودش که بالاخره خیلی دوست داشتن و دوست داشتن همین فصل رو هم در بیاره. این دوتا چالش رو من نپسندم. به نظرم اینم باز نشأت گرفته و ریشه گرفته از همون تغییراتی بود که اول عرض کردم. یکی از بزرگترین ایرادهای این فصل حذف بابا پنجلی بود. یعنی بابا پنجلی بودنش، همین که مثلا توی گوشه تصویر بود و هیچی نمیگفت، هر شنگایی یک کلمه میگفت، این خودش بزرگترین و جذابترین اتفاقاتی بود که تو سریال میافتاد. یعنی واقعا جز به جذابترین بخشایی که تو سریال ما میدیم، تیکه هایی بود که بابا پنجلی مینداخت و خیلی هوشمندانه بود اون تیکه ها. یعنی با این که بابا پنجلی مثلا یا آلزایمرکی داشت یا مثلا یه جور خاصی مثلا آدم خیلی باهوشی نبود و خیلی هوش حواسش سر جاش نبود، ولی تیکه هایی مینداخت که خیلی این تناقضی هم که بین این حالت کاراکتر بود، شخصیت بود، خیلی جذاب بود. یعنی از اون ور خیلی کمهوش و خیلی حالا حواسش نیست و خیلی بالاخره پیری بهش غلبه کرده، از یه طرف یه تیکه هایی مینداخت که خیلی هوشمندانه بود و این تناقض خیلی خنده دارش میکرد. و حذف بابا پنجلی و اون کاری که حالا با اهدای اعضای بابا پنجلی رخ داده بود، این هم یه تأثیر خیلی منفی گذاشت. یعنی بودن بابا پنجلی به عنوان یه ستون توی خانواده باعث شد که نبودنش کاملا این نقص رو در سریال به وجود بیاره که یه جورایی خانواده دیگه شکل نگیره، یه جورایی این خانواده دیگه به اون معنای که تو فصلهای قبلی بود شکل نگرفت. و این ایرادی که بعضی ها میگرفتن که آقا این احترام بزرگتر چی شد، یعنی چرا این خانواده مثلا خب بچه های بهبود چرا اینقدر اینا بیادبن، چقدر گستاخن، چقدر عصبین، این از اونجا به وجود میاد که اون خانواده دیگه وجود نداره. یعنی اون خانواده دیگه به اون معنا وجود نداره. شما تو فصلهای دیگه مثلا رابطه ارسطو رو با نقی، رابطه پنجلی با این کل خانواده، اینا همش باعث میشه یه خانواده شکل بگیره که با تمام مشکلاتی که داره یه حس خوبی در نهایت به آدم میداد. اما توی این فصل با حذف پنجلی و یه سری تغییراتی که توی سریال به وجود اومد و اختلافات ارسطو نقی که یه ذره دیگه از حد خارج شد، اون خانواده‌ای که ما تو فصل‌های دیگه داشتیم و اون خودش باعث می‌شد یه حس خوبی به بیننده بده از اون چیزی که ایرانی‌ها دارن و خیلی جاهای دنیا دیگه ندارن و اون خانواده است و اون جمعه، این جمعی که خیلی شیرینه، با هم بودنی که خیلی شیرینه، خانواده‌ای که خیلی شیرینه و به نظر میرسه خیلی جاهای دنیا دیگه این رو ندارن، این رو از دست دادن و ما این رو تو پایتخت‌های دیگه خیلی قشنگ حس می‌کردیم، باهاشون همراه می‌شدیم، لذت می‌بردیم از اینکه ما یه ویژگی داریم که خاصه و این محبت و شیرینی و با هم بودن و حرف و اینا واقعا شعار نیست. این نکته هم در مورد احترام به بزرگترین ها میگفتن که حالا من دیدم بعضی گفته بودن که خب اینا واقعیت مثلا جامعه است و فلان اینا. بله، واقعیت جامعه کش اینه که خب بچه های امروز و بچه های 20 سال پیش خیلی فرق دارن، احترامشون، نوع نگاهشون، جهانبینیشون، همه چون تفاوت داره. اما اینجا دو تا نظر وجود داره. بعضی میگن که آقا شما مثلا توی سریال یا توی فیلم بیاید هر چیزی که احساس میکنید خودتون واقعیت ها رو به نمایش بذارید، یعنی یک آینه صاف و صیقلی باشید، روبروی جامعه هر چی میبینید و منتشر کنید. اما بعضی میگن نه، این آینه باید به نحوی منتشر کنه اون تصویر رو، نه اینکه واقعیت رو کتمان کنه، اما اولا واقعیت های بزرگتر رو ببینه، یعنی مثلا ما هنوزم بزرگترها تو خانواده همون محترمن با تمام همه این چیزهایی که وجود داره، ولی محترمن. اما توی این سریال آدم احساس میکرد که دیگه از اون حد خارج شده، یعنی دیگه بعضی موقع ها یه بی احترامیه مثلا خیلی زیادی، حالا مثلا این طرف داییشه، مادرشه، پدرشه، حالا اعتراض داره به رفتارش، ولی این نوع بیان و این نوع پرخاشگری که خب میگم مثلا بچه های بهبود داشتن خیلی منفی بود. شما میتونی واقعیت ها نشون بدی، ولی در این حال اولا یه واقعیت بزرگتری هست که اینو کتمان میکنه، خیلی هم هستن که احترام میذارن، همین بچه های جاهایی احترام خیلی اینجور بچه ها احترام خیلی زیادی برای بزرگترشون قائلن، که البته عوامل سازنده هم گفتن که خب ما مثلا فلانجا فلانجا مثلا دیدیم که یه احترام خواستی، ولی بالاخره کلیت ماجرا دیگه، یعنی وقتی شما کل این قسمت ها رو میبینی این حس به دست میده، این که حالا یه صحنه چه اتفاق بیفته یا نیفته تو اون کلیت ها در اون صحنه ها تأثیر نداشت. بنابراین یکی این، یکی هم که به هر حال شما در مورد الگو بودن و اینها میذارید فکر کنید دیگه. نمیدونم چرا ما تو فضای رسانه‌ایمون و هنریمون یه همچین فضایی وجود داره، فکر میکنن که آقا ما نمیخوایم الگو باشیم، ما فقط میخوایم یه سری واقعیت هایی که خودمون البته فکر میکنیم واقعیت ها نشون بدیم و وسلام. آقا چرا شما نمیخواید الگو باشید و هستید، اصلا نمیتونید از این فرار کنید، یعنی میلیون ها نفر دارن شما رو نگاه میکنن و میلیون ها نگاه به شما دوخته شده. خیلی تکرارای این سریال ها رو میبینن، تأثیر داره، اینجوری که شما بگید تأثیر نداره به من چه مثلا، این یه تصور غلطیه. شما از این الگو بودن استفاده کن و یه تأثیر مثبتی بذار، چه ایرادی داره؟ یه نکته رو قبلا هم چندین بار گفتم تو بعضی از نقدهای دیگه، ما مشکل بزرگی داریم تو بحث سریال سازی، یعنی ما مثلا یه دفعه می‌بینیم 5-6 ماه یه گروهی درگیر میشه بعد 12 قسمت سریال میاد بیرون، اینم از همون تصور و تفکری نشأت میگیره که فکر میکنه باید یه سری چالش‌های خیلی عمیق و عجیب غریب داشته باشیم. نه، شما میتونی همین پایتخت رو باور کنید میشه مثلا 500 قسمت یه دفعه بسازی بدون اینکه افت کنی، بدون اینکه از چشم بیفتی، منتها یه سری عوامل جذاب رو باید حفظ کنی، نویسندهات زیاد باشن، کارگردانها داشته باشی، یا چیزایی که توی دنیا امروز مرسومه. خب ترک ها خیلی دارن توی این قضیه خوب پیش میرن و هرچه آدم حالا این سریال ها منفیه و تأثیرات منفی میذاره تو خانواده، و واقعا بعضی از این سریال ها تأثیراتش خیلی مخربه، حالا نگم همش، چون من شنیدم که بعضی از سریال های ترک رو، یعنی بعضی سریال خاص رو حتی خود بعضی از شبکه های ترک هم خیلی اقبالی ندارن، یعنی یه جوری مصرف مثلا خارجی داره. حالا البته تحقیقی نکردم، چون شنیدم از یه دوستی که همچین فضایی هست، اما شما میدید تعداد قسمت های سریال ها چقدر زیاده، یعنی شما هم تو هالیوود و هم توی سریال های ترک اینو میدید. چرا من سریال های ترک رو میگم هالیوود رو نمیگم؟ چون هالیوود ممکنه یه نفر بگه اون امکانات خیلی خاصی استفاده میکنن و مثلا شما مقایسه نکنید، و ولی سریال های ترک میبینی خیلی اتفاقی نمیفته، یعنی چند تا دکور خاصه، چند تا بازیگر، و این بالاخره هنر اون نویسنده است که میتونه یه جوری داستان کش بده که مخاطب رو بکشه بیاره مثلا تا قسمت 350 تا 360 تا 380. خب این زیاده دیگه، بعد شما میگه یه سریال میسه 13 قسمت، 12 قسمت، 15 قسمت، نهایت 30 قسمت، بعد میری مثلا تا سال بعد یا دو سال بعد. خب این دیگه مخاطب، این دو سال واقعا از دستت میره و شما باید مدام با مخاطب در ارتباط باشی. یه بحث البته طولانیه، یه موقعی باید فقط در مورد این مبحث. حالا من یه جایی توی نقدی بیشتر توضیح دادم که اصلا حتی گفتم که چجوری میشه این کار انجام داد، الان خیلی گذرا بهش اشاره کردم و سریال پایتخت هم از این قاعده مستثنا نیست که طولانی باش ولی معمولی باش، حتما نمیخواد خیلی چالش های عجیب غریبی به کار ببری. و این تصور که مخاطب همیشه منتظره که یه سری اتفاقات خیلی خاص بیفته هم حداقل در مورد مثلا سریال مثل پایتخت اشتباهه. شما میتونی با عوامل دیگه این جذابیت رو ایجاد کنی. به صورت کلی فصل ششم پایتخت ایرادهای اساسی داشت که نشأت گرفته از تصور غلط سازنده هاست و تغییراتی که داده شد، مخصوصا فیلمنامه کاملا محسوس بود که ایراد اساسی داره. خیلی از داستانهایی که شروع شد و خیلی از ماجراهایی که تو این فصل شروع شد تموم نشد و اگر تو این 4 قسمت باقی موندم تموم شه، باز تغییری تو این نظراتی که من الان دادم ایجاد نمیکنه، چون اصل قضیه و پایه‌ای که چیده شده اینجوریه. شما 1000 قسمت دیگه هم بسازی با این فرمون همین نتیجه رو میده. و امیدواریم که حالا تو بحث سریال سازی، من واقعا امیدم اینه که یه سری جوانه تازه نفس و خوشفکر بیان وسط، چون الان یه انحصاری توی صدا و سیما وجود داره، یه واقعیت، و اتفاقا این انحصار برعکس تصور بعضی از مردم و یا شاید خیلی از مردم، دست اونایی که مثلا تو سینما فعالیت میکنن یا اونایی که خیلی موافق و توی این سیستم و توی نظام و توی این تفکرات نیستن، یعنی همون شبه روشن فکرها و حالا البته با اغماز لیبرال ها و اینا، حالا مثلا اینا لیبرال هم نیستن، یعنی خیلی علاوه فکری متاسفانه ضعیفن. کاش مثلا این انحصار شکسته بشه، یه جوانای خوشفکر، جوانای پرتلاشی که بتونن تعداد قسمت‌های بیشتری بسازن، جذابتر کار کنن، گروه‌هایی که تشکیل بشن بتونن با هم دیگه همکاری کنن. یا این انحصار اگه شکسته بشه، شما مطمئن باشید این مغزای جوانای ایرانی توش فکرایی هست که واقعا دنیا میتونه باش سرگرم بشه. چون من با خیلی از این جوانه در ارتباط هم و اینها و خودم جوانم، خیلی چیزای جالبی توی ذهن این بچه ها هست، ولی متاسفانه افتادن تو ورده، یعنی بعضی هاشم که دارن کار میکنن تو فضاهای مجازی و اینا، متاسفانه افتادن تو ورده همین شوخی های جنسی و مثلا اینجور چیزا. یعنی اونا هم که حالا خیلی هم بعضشون خلاقا افتادن تو اینا و امیدوارم، میگم یعنی انحصار شکسته بشه خیلی اتفاقات خوبی میفته. امیدوارم که بازم قسمت و توفیقی بشه، باز با نقدهای دیگه در خدمت شما باشیم در قسمت نظرات همین پست یا هر جایی که این صوت رو میشنوید نقد ما رو نقد کنید. و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.